ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. نخست وزیر ترکیه میگوید هدف هر گونه مداخله نظامی در سوریه باید سرنگونی بشار اسد باشد. بازرسان سازمان ملل امروز شنبه سوریه را ترک میکنند. سوریه وزیر خارجه آمریکا را به دروغ و فریبکاری متهم کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه میگوید هدف هر گونه مداخله نظامی بین‌المللی در سوریه باید سرنگونی بشار اسد رئیس جمهوری این کشور باشد. به گزارش رویترز نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت هدف هر حمله نظامی به سوریه باید توقف خونریزی و تضعیف حکومت بشار اسد تا جایی باشد که سقوط کند. آقای اردوغان با اشاره به عملیات ناتو علیه سربستان در جنگ کوزوو که منجر به تغییر حکومت در سربستان شد گفت یک عملیات یک یا دو روزه در سوریه کافی نیست. طی روزهای اخیر و پس از استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق احتمال مداخله نظامی بین‌المللی علیه دولت سوریه افزایش یافته است. در همین ارتباط یک سخنگوی سازمان ملل گفت کار بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه روز جمعه پایان یافته و آنها امروز شنبه خاک این کشور را ترک می کنند. به گزارش رویترز مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد بازرسانی که برای بررسی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی به سوریه رفته بودند نمونه های لازم را جمع آوری کرده اند. آنگونه که دبیر کل سازمان ملل گفته انتظار می رود تجزیه و تحلیل این نمونه ها دست کم دو هفته به طول بیانجامد. سخنگوی سازمان ملل افزود بازرسان دوباره برای بازدید از مناطقی که ادعا می شود در آنجا نیز سلاح شیمیایی استفاده شده به سوریه باز خواهند گشت، اما وی زمان این بازدید را اعلام نکرد. بازرسان سازمان ملل دو هفته قبل در حالی به وارد سوریه شدند که این سازمان دست کم تا کنون 14 گزارش در مورد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت کرده است. در خبر دیگری در همین ارتباط وزارت خارجه سوریه روز جمعه استفاده نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی را رد کرد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به دروغگویی و فریبکاری در این مورد متهم کرد. پس از آنکه جان کری روز جمعه اعلام کرد آمریکا مطمئن است که سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده است، وزارت خارجه سوریه این اظهارات را تقبیح کرد و آن را نادرست خواند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه اظهارات جان کری علیه سوریه با اظهارات سال 2003 کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا علیه عراق مقایسه شده که در آن زمان به حمله آمریکا به عراق کمک کرد. وزارت خارجه روسیه نیز روز جمعه اظهارات جان کری و تهدید سوریه به حمله نظامی را غیر قابل قبول خواند. از سوی دیگر در پی بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، عربستان سطح آماده باش نیروهای مسلح خود را افزایش داده. یک منبع مرتبط با نیروهای مسلح عربستان به خبرگزاری رویترز گفته است که با بالا رفتن سطح آماده باش، مرخصی تمامی نیروهای مسلح لغو شده است. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. جامعه
در یک بعد از ظهر جمعه دیگر سلام میکنم به شما. من فهیمه خضر حیدری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا هستم. با من همراه هستید با یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم نگاهی میکنیم به خبرهای کوتاه اجتماعی و بعد از اون بررسی خواهیم داشت بر فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی در ایران در گفتگو با یکی از مددجویان این کمیته. اول خبرها. 84.5% از جوانان موافق ازدواج موقت هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، از مطالعه‌ای خبر داده که بر اساس آن جوانان ایرانی درباره پدیده ازدواج موقت دچار تعارض و سردرگمی هستند. او گفته 62% از جوانان جامعه آماری ما از ترس آبروی خود از ازدواج موقت اجتناب می‌کنند. از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه به صورت کامل جداسازی می‌شود. هرچند مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و در سال 1391 به زیر 20,000 نفر رسیده، اما همچنان عابران پیاده و به خصوص سالمندان و خردسالان بخش بزرگی از این گونه مرگ‌ها را به خود اختصاص دادند. 56% از مرگ‌های عابران پیاده در ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا به سالمندان و خردسالان مربوط می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از صدور مجوز نخستین مرکز ترک الکل در ایران خبر دادند. مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به خبرنگاران گفت که مجوز تأسیس اولین مرکز ترک الکل در ایران صادر شده است. به گفته او این مرکز در تهران و به صورت پایلوت فعالیت خود را آغاز می‌کند و فعلاً تا زمانی که شرایط و نتایج فعالیت این مرکز بررسی شود، مجوز دیگری صادر نخواهد شد. به گفته آقای براتی صده، افراد مصرف کننده الکل برای ترک از 25 روز تا یک ماه در مراکز ترک الکل بستری خواهند شد. انقلاب پابرهنگان، انقلاب نفت بر سر سفره‌ها و عدالت در دست‌های از خون گذشته تک تک آنها که به خیابان‌ها ریختند. انقلابی با شعارهایی از این دست وقتی در سال 1357 پیروز شد، خیلی زود و شاید در فاصله زمانی کمتر از یک ماه، کمیته‌ای برای پشتیبانی از محرومان و پابرهنگان و آنطور که آن سال‌ها می‌گفتند مستضعفان تأسیس کرد. 14 اسفند ماه 1357 کمیته امداد امام خمینی، فرمان رهبر انقلاب آیت الله خمینی. هسته مرکزی کمیته اما خیلی سال پیش و در دهه 40 طراحی شده بود، وقتی که گروهی از همراهان و همرزمان آیت الله خمینی از طرف او مسئول رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی شدند. در آن اسفند ماه سال 1357 حبیب الله عسکرآلادی، مهدی کروبی و ابوالفضل حاج حیدری، سه مؤسس و عضو مأمور از سوی آیت الله خمینی بودند تا کمیته امداد را راه اندازی کنند. نهادی که از همان اول گفته شد نهادیست انقلابی و عامل منفعه و قرار نیست سودی ببرد. نهاد تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. کم کم کمیته امداد کارش گرفت و همینطور که سالهای بیشتری از انقلاب می‌گذشت، شعبه های این نهاد انقلابی در سراسر ایران گسترش می‌یافت. کار به جایی رسید که شعبه هایی از کمیته امداد در خارج از ایران هم آغاز به کار کرد. زن یکی از اعضای تحت پوشش این نهادی است که حالا به جرأت میتوان از آن با عنوان نهاد عریض و طویل یاد کرد.
من سرپرست ندارم. دو تا دختر طلاق گرفته دارم. ایشون هم تحت پوشش کمیته.
کمیته امداد اگرچه بودجه هم دارد و در بودجه سال 1392 10.5% هم افزایش بودجه پیدا کرده، اما عموماً از کمک‌های مردمی هم بهره مناسبی می‌گیرد. تنها در سال 1390 کمیته امداد ماهانه 15 میلیارد تومان به عنوان صدقه جمع‌آوری کرده. در سال 1391، یعنی همین سال گذشته، سعید ستاری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد میزان کمک‌های مردمی را بالغ بر 900 میلیارد تومان اعلام کرده است. بودجه و دریافتی کمیته امداد در مجموع اندک نیست. با این حال، اعضای تحت پوشش این نهاد چندان هم راضی و برخوردار به نظر نمی‌رسند. زن از تهران با ما گفتگو می‌کند.
آقای رئیس جمهوری که تازه به کار اومده، ما را هم در نظر بگیریم. زپان له نشیم. ما حقوقی که الان می‌گیریم 40 تومانه. هر دو ماه یه دفعه به ما یه 40 تومان میده. هنوزم مال تیرو ندادن که الان مرداد داره تموم میشه، که به من گفته بودن سه ماه یه دفعه بهتون سبد کالا میدیم، که اینم الحمدلله ندادن. خود به گوش رئیس جمهور برسه، شاید دلش به رحم بیاد ایشون کاری کنه.
از اون میپرسم با مبلغ ناچیزی که از کمیته امداد دریافت میکند چگونه میتواند در میان تورم مهار نشدنی و جایی نزدیکی های خط فقر یا پایین و پایین و پایین تر زندگی را به دنبال خود بکشد.
خیلیه الزهرا هست تو بلوار صادقیه، الانم از اونجا اومده بودم، رفته بودم مثلا که گفته بود بیا گوش بگیر، رفتم مسئولش نبود، اومدم خسته کوفته، یعنی ساعت 7:30 رفتم الان رسیدم. بعد یه مسجد هست اون کمک میکنه. چه کمکی میکنه؟ برها 3 کیلو برنج تایلندی میده، یه خود به گوش میده، یه چای ایرانی میده، هیچ چیزی یا همچین چشگیری نیست. خودم هم مستجرم، دخترم هم مستجره، یه پسرم هم پیک موتوری، زندگی آنچنانی نداریم که من برم سربار پسران باشم، نه همچین نیستم. به سختی خودم برای چند خانواده سبزی پاک میکنم، یه موقع کاری انجام میدم، در این حد خودم رو میکشونم، نمیخوام سربار دیگران بشم. ما تو حسرت هرچی هستیم، حسرت لباس پوشیدن خوب، حسرت کفش پوشیدن خوب، فقط شکم با نون خالی هم تموم میشه. ما هم آبرومندیم، ما هم نوه داریم، میخواییم پیش نوه همون یه خود به یه کاره کنیم که خاطره خوبی داشته باشیم، نه اینکه حکم گدایی از کسی نداریم. اگه حقمونه حقمونه بدن، حقمونم نیست که خیلی خیلی عرض میخوام، معذرت میخوام، بگن لال شو حرف نزن، چشم، ما هم لال بشیم حرف نمیزنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در نطق خود در مجلس از سوء مدیریت دولتی در حل مشکلات اقتصادی خانواده ها گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی که نماینده فلاورجان هم هست از کمیته امداد هم یاد کرد. او از نارضایتی ها از این کمیته گفت. نماینده مجلس گفت مردم روزهای سختی را با فقر و بیکاری پشت سر می گذارند و سیاست های کمیته امداد که عزت آنها را زیر پا می گذارد به سطوح آمدند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کمیته امداد و دستاندرکاران دولت خواست تا برای مردم شغل ایجاد کنند، نه که به آنها صدقه بدهند، رفتارهایی که عزت مردم را زیر سوال می برد. حرفای نماینده مجلس را زنی که صدایش را از تهران می شنویم اینطور تایید میکند.
میگه خانم بودجه نیست، برین از خودشون بخواین. وقتی میگیم تلویزیون اینو اعلام کرده، میگه برو از تلویزیون بگه. نه اونا هم میگن ما مسئول نیستیم. حتی من به رئیس کمیته هم گفتم آقا ما رمزون چیزی به ما نمیدین. گفت خانم چیزی ندادن که به شما بدین. ما گفتیم، من خودم شخصا گفتم، یا میرم یه پولی مثلا موردی بخوام، خیلی با گستاخانه، خیلی معذرت میخوام، عرض میخوام، روم به دیوار، انگار با سگ یا آشغال دومی دارن حرف میزنن، داد میزنن، آدم نمیتونه کلمه دومیشو بیاره که از سر سنگ اونجا حذف بشه، میاد بیرون. اینه زندگی، اینه.
کمیته امداد به کسانی که از آنها با عنوان محرومان یاد میکند در کشورهایی مثل لبنان، سوریه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، عراق، کمر و فلسطین هم یاری می‌رساند. 95,000 مددجو خارج از ایران. این گزارشی است که خود این نهاد می‌دهد. زن می‌گوید در ماه رمضان خبری از سبد غذایی ویژه رمضان نبوده. با این حال کمیته امداد گزارش داده است که در ماه رمضان گذشته 40,000 سبد غذایی بین مردم نوار غزه توزیع کرده. چندی پیش هم پرس تی وی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران از آغاز به کار کمیته امداد در سومالی برای خدمات رسانی به محرومان آن کشور خبر داد. در تهران با متوسط اجاره بهای بسی بالاتر از خط فقر، زنی با 40,000 تومان دریافتی از کمیته امداد چگونه زندگیش را اداره می کند؟ خودش می گوید سبزی هم پاک می کند و از مسجد محل هم کمک می گیرد. از او می پرسم چقدر اجاره خانه می دهد؟
من 280 تومن، منت به بازم. یه خانومی هست ماهی 100,000 تومن به هم می ده. یه آقای هست هیئت ماهی 40 تومن. خلاصه ناراحت هم نیستیم، شاید تقدیر روزگارینه. 11 تا سبزی پاک کردم، نعنا خوش کردم، تو خونه خودم جوستم پاک کردم، با این تنکه خوش کردم بردم، به من خدا وکیل 15 تومن داده. ناراحت نیستم، هیچ موقع ایشون از دست نمیدم. چرا؟ یه موقع کارم بهش میفته، یه موقع لباس بچه هاشو میده به ما یا لباس خودشو.
پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی ترین رکن ناظر بر کمیته امداد است. کمیته که 4,500,000 مددجو را تحت پوشش دارد و تنها 1,000,000 زن سرپرست خانوار عضو آن هستند. کمیته که امسال اعلام کرد برای توزیع بن رمضان به رقمی حدود 21 میلیارد تومان نیاز دارد و این سازمان بهزیستی است که باید از اعتبارات داخلی خود بودجه را تامین کند، وگرنه از بن‌های ماه رمضان خبری نخواهد بود. یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا سپری کردید. خیلی از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.